بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عشام مومنی به قید ضمانت از زندان آزاد شد. باراک اوباما و همسرش از کاخ سفید واشنگتن دیدن کردند. اتحادیه اروپا گفتگوهای همکاری با روسیه را از سر می‌گیرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 21 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 11 نوامبر سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. مهرزاد پدرام
با سلام. بر پایه گزارش‌ها، عشام مومنی دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و از اعضای بین‌المللی 1 میلیون امضا به قید ضمانت از زندان آزاد شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از رضا مومنی، پدر عشام مومنی، گزارش داده است این فعال حقوق بشر پس از گذراندن نزدیک به 1 ماه در زندان‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه و به قید وثیقه از زندان آزاد شد. بر پایه گزارش‌ها، این دانشجوی ایرانی مقیم کالیفرنیا پس از آزادی از زندان قادر به ترک کشور نیست. عشام مومنی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، در دیدار از ایران و به منظور انجام پایان نامه تحصیلی خود درباره جنبش زنان ایران روز 24 مهر ماه به علت تخلف رانندگی در یکی از بزرگراه‌های تهران دستگیر و راهی زندان اوین شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وی را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا ساعتی پیش برای نخستین بار از کاخ سفید و دفتر ریاست جمهوری آمریکا دیدن کرد. این نخستین دیدار رو در روی آقای اوباما با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. جورج بوش رئیس جمهوری و لورا بوش بانوی اول آمریکا از آقای اوباما و همسرش میشل استقبال کردند و پیش از آنکه دو رئیس جمهوری مذاکرات خصوصی با یکدیگر انجام دهند و درباره بحران اقتصادی و جنگ در عراق و افغانستان صحبت کنند از اتاق‌های مختلف کاخ سفید دیدن کردند. فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه مذاکرات خود با روسیه را که از مرداد ماه به حال تعلیق درآمده بود به زودی آغاز خواهد کرد. این توافق در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل حاصل شد. مذاکرات اتحادیه اروپا و روسیه در پی جنگ این کشور و گرجستان متوقف شده بود. باسم از ایران، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل یکی از اعضای آن است، اعدام 4 نفر را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند محکوم کرد. در گزارش 3 ماهه این کانون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به اعدام رحمان شهیدی و حسن مظفر در بندر بوشهر، رضا حجازی در اصفهان و بهنام زارعی در شیراز اشاره شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بین اعدام و قصاص تفاوت قائل می شود و می گوید که این نوجوانان نه اعدام بلکه قصاص شدند. نیروی انتظامی تهران بزرگ روز دوشنبه رزمایش و تمرینات گسترده‌ای را با نام امنیت و آرامش عمومی در سطح تهران آغاز کرد. این رزمایش قرار است به مدت 6 روز ادامه یابد. سرتیپ پاسدار عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران، هفته گذشته گفته بود که این رزمایش با شرکت 30,000 مأمور انتظامی و واحدهای دیگر شبه نظامی مستقر در سطح شهر تهران برگزار خواهد شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از نیروهای آمریکایی به دلیل کشتن 14 نیروی امنیتی یک شرکت خصوصی در شرق افغانستان انتقاد کرد. ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این 14 تن شبه نظامیانی بودند که در جریان تبادل آتش با نیروهای آمریکایی در ولایت خوست کشته شدند. اما آقای کرزای میگوید که کشته شدگان نگهبانان یک شرکت راهسازی بودند. آقای کرزای گفته است که چنین اقداماتی تنها فاصله دولت افغانستان با مردم آن کشور را بیشتر خواهد کرد. و مقام های وزارت دفاع اسرائیل تصمیم گرفتند که از ارسال سوخت به نوار غزه خودداری کنند. اسرائیل هفته گذشته در واکنش به حملات راکتی نیروهای فلسطینی ارسال سوخت به نوار غزه را متوقف کرد. مقام های فلسطینی میگویند که بر اثر این تصمیم اسرائیل، ساکنان نوار غزه با خاموشی های گسترده‌ای مواجه خواهند شد. در همین حال مقام های دولت اسرائیل میگویند در صورت توقف حملات راکتی فلسطینی ارسال ببخشید ارسال سوخت به نوار غزه از روز سه‌شنبه امروز از سر گرفته خواهد شد. اسرائیل تنها تأمین کننده سوخت صنعتی برای تنها مرکز تولید برق در نوار غزه است. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مهرزاد پدرام. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. باراک اوباما در اولین دیدار خود پس از انتخابات با جورج دبلی بوش در کاخ سفید واشنگتن ملاقات کرد. تهران با انتقاد از مواضع اوباما اعلام داشت انتظار ندارد با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید تغییراتی اساسی در سیاست آمریکا به وجود آید. محمود احمدی نژاد اکنون را بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول اقتصادی دانست. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در پی پیروزی تاریخی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وی در کاخ سفید واشنگتن با جورج دبلی بوش رئیس جمهوری کنونی آمریکا که دوره ریاست جمهوریش در ماه ژانویه به پایان میرسد دیدار کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش میدهد.
دعوت رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور منتخب تنها چند روز پس از پیروزی وی در انتخابات صورت گرفت. پرزیدنت جورج بوش ضمن اعلام این دعوت گفت در مکالمه تلفنی برای تبریک پیروزی تاریخی رئیس جمهور منتخب در مورد همکاری کامل خود برای انتقال دولت به وی اطمینان خاطر دادم.
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory, I told him that he can count on my complete cooperation as he makes his transition to the White House.
دیدار رئیس جمهوری آمریکا با جانشین خود پیش از برگزاری مراسم ادای سوگند سنتی است که رهبران منتخب آمریکا به ویژه در تاریخ مدرن این کشور آن را حفظ کرده و محترم شمردند. اگرچه این دیدار به عنوان آشنایی ساکنان تازه وارد کاخ سفید با اقامتگاه آینده آنان صورت می‌گیرد، ولی در همان حال از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. سناتور باراک اوباما نیز در گفتگو با خبرنگاران تلویحاً به اهمیت این دیدار اشاره کرد و اظهار داشت که دیدارش با رئیس جمهوری با روح همکاری در بالاترین سطح صورت می‌گیرد.
There's going to be a substantive conversation between myself and the president. I'm going to go in there with a spirit of bipartisanship and a sense that both the president
20 دقیقه نخست این دیدار به یک تور کوچک در کاخ سفید اختصاص یافت. پس از آن بانوی اول آمریکا در اقامتگاه خانوادگی رئیس جمهوری به پذیرایی از بانو اوباما و دو دختر خردسالش پرداخت و در همان حال رئیس جمهوری ایالات متحده در نشستی خصوصی پیرامون چالش‌هایی که در انتظار رئیس جمهور منتخب است با جانشین خود به گفتگو پرداخت. محتوای این گفتگوها در پرده اسرار باقی می‌ماند و رسم بر آن است که هیچ یک از شرکت کنندگان در این نشست مطلبی پیرامون جزئیات مسائل مورد گفتگو میان دو رهبر حال و آینده منتشر نمی کنند. در کاخ سفید واشنگتن رسم دیگری از گذشته ها به یادگار مانده که همواره کنجکاوی تاریخ نگاران را به دنبال داشته است و آن از این قرار است که رئیس جمهوری در آخرین روز اقامت در کاخ سفید نامه خصوصی با دستخط خود به نام رئیس جمهور تازه وارد بر روی میز کار قرار می دهد که هیچ کس به غیر از رئیس جمهوری و جانشینش از محتوای آن آگاهی نمییابند. تاریخ نگاران و محافل نزدیک به رؤسای جمهوری میگویند که رئیس دولت ایالات متحده معمولاً در این نامه از تجربیات خود و چگونگی برخورد با مسائل حاد داخلی و بین المللی مینویسد و توصیه هایی را به رئیس جمهور جدید عرضه می کند. در دیدار امروز البته چنین نامه‌ای تحویل سناتور اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا نشد، ولی به گفته محافل سیاسی واشنگتن آنچه در طی این ملاقات مطرح بود جملگی به مسائل مهم مملکتی اختصاص داشت.
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش میداد با وجود گفتگوهای بوش و اوباما پشت درهای بسته کاخ سفید واشنگتن، خبرگزاری‌ها محور اصلی گفتگوهای آنها را بحران مالی و مسئله عراق و افغانستان گزارش کردند. در تهران حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از مواضع باراک اوباما در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت که تهران انتظار ندارد با روی کار آمدن اوباما در سیاست آمریکا در قبال ایران تغییراتی اساسی روی دهد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در یک هفته‌ای که از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، شماری از مقامات ایرانی از منوچهر متکی وزیر خارجه گرفته تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار تغییر در سیاست‌های آمریکا شدند. در تهران این حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه بود که گفت تهران منتظر است که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا شعار بله ما می توانیم خود را عملی کند.
ما و همه جهانیان منتظر اقدام عملی در راستای شعار تغییر، تلفیق دو تا شعار ما می توانیم و تغییر که آیا می تواند عملا تغییر ایجاد بکند یا خیر.
گرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که جمهوری اسلامی ایران انتظار ندارد با روی کار آمدن اوباما در سیاست آمریکا در قبال ایران تغییرات اساسی و استراتژیکی روی دهد. آقای قشقاوی این گفته‌ها را در واکنش به موضع باراک اوباما در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد. مقامات ایرانی میگویند تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشور صلح‌آمیز است. اما باراک اوباما هفته گذشته در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود به دنبال پیروزی در انتخابات گفت که تولید بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران غیر قابل قبول است.
Iran's development of a nuclear weapon I believe is unacceptable. We have to mount a international effort to prevent that from happening.
آقای اوباما همچنین گفت که از ارسال نامه تبریک از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آگاه است و واکنش مناسبی به آن خواهد داشت. اقدام محمود احمدی نژاد و ارسال پیام تبریک او به باراک اوباما در 30 سال اخیر بی سابقه به شمار می رود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره نامه محمود احمدی نژاد به باراک اوباما گفت که سیاست‌های راهبردی و کلان جمهوری اسلامی را آیت الله علی خامنه ای تعیین می‌کند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز رسماً نسبت به پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان نداده است. اما وی چند روز پیش از انتخابات گفت که اختلاف میان ایران و آمریکا فراتر از اختلاف نظر بر سر چند مسئله سیاسی است. در کنفرانس مطبوعاتی امروز حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران مسئله دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران نیز مطرح شد، اما آقای قشقاوی گفت که هنوز هیچ درخواست رسمی از سوی ایالات متحده آمریکا در این زمینه دریافت نشده است. در چند ماه گذشته برخی از مطبوعات آمریکایی گزارش‌هایی را درباره طرح دولت بوش برای ایجاد دفتر حافظ منافع در تهران منتشر کردند. در آخرین مورد هفته‌نامه نیوزویک بود که نوشت کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه در حال بررسی جزئیات این طرح است، اما هنوز آن را به جورج بوش ارائه نکرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را میشنیدیم. و اما والری بومن جرت از مشاوران اصلی اوباما در رقابت‌های انتخاباتی شاید بیش از آن که بسیاری از شما تصور کنید به ایران نزدیک است. او نه تنها عاشق غذاهای ایرانی است، بلکه تصویر بسیار خوبی نیز از ایران و به ویژه شهر شیراز دارد. دلیلش چیست؟ گزارش علیرضا طاهری را گوش می‌کنیم.
نیمه دیگر یا به گفته‌ای مغز متفکر و کارگردان اصلی برنامه‌های سناتور باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، زاده شیراز، شهر حافظ و سعدی است. پدر و مادر خانم جرت به نوشته روزنامه شیکاگو تریبیون با برنامه‌ای روانه شهر گل و شعر و شراب شدند که دولت آمریکا طراحی کرده بود تا در زمینه‌های بهداری، پزشکی و کشاورزی به کشورهای در حال توسعه یاری برساند. والری خانم خودش در ایمیلی به شیکاگو تریبیون می نویسد تمامی خاطراتی که از ایران دارد خاطره های خوش است. خانواده جرت در مجتمعی ویژه آمریکاییان در نزدیکی بیمارستان نمازی شیراز زندگی می کردند. اما در همین شهر بود که ولری خانم با خوراکهای خوشمزه ایرانی آشنا شد. خود او می گوید عشق ابدیش به چلو کباب از همان دوران اقامتش در شیراز آغاز شده است. اعضای خانواده جرت 6 سالی در شیراز ماندند و در پی یک چند اقامت در لندن به آمریکا بازگشتند. ولری جرت می گوید آغاز نقل قول. یادم می آید که ایرانی ها همگی از شمار بسیار آمریکایی ها به گرمی استقبال می کردند. ایرانی ها ما را به چشم آمریکایی نگاه می کردند، نه به چشم آمریکایی های سیاه پوست. و در نتیجه من تا پیش از بازگشت به آمریکا از مسائل نژادی خبری نداشتم. پایان نقل قول. ولری جرت که لیسانسیه روانشناسی و دکتر حقوق است، همراه یک تن دیگر مدیر و کارگردان مشترک پیکارهای انتخاباتی سناتور باراک اوباما بود و اکنون مشترکاً زمام مدیریت دوران گذار به ریاست جمهوری این سناتور دموکرات ایالت ایلینوی را در دست دارد. او از سالها پیش هنگامی که از دستیاران بلندپایه شهردار شیکاگو بود با میشل همسر سناتور اوباما آشنا شد.
It is the summer of 1991, and I recruited Michelle to come and join our staff in the mayor's office. And in connection with her joining, I had an opportunity to meet her then fiancé, Barack Obama, and the three of us.
تابستان 17 سال پیش بود و من میشل را استخدام کردم تا به جمع کارمندان دفتر شهردار بپیوندد. در ارتباط با پیوستن او، فرصتی پیدا کردم که با نامزد آن زمانش، باراک اوباما آشنا شوم و ما هر سه با هم شام خوردیم و من حس کردم که آنها به صورتی غیر معمول به یکدیگر نزدیکند، بهترین دوستان یکدیگرند و طرز فکر و شخصیتشان با هم خیلی شباهت دارد.
I watched how much respect he had for her as she was going through this process of trying to figure out what direction her career should take.
ولری بومن جرت 52 سال و 4 روز پیش با نام ولری بومن در بیمارستان نمازی شیراز، همان بیمارستان محل خدمت پدرش، دیده به جهان گشود. باربارا مادرش کارشناس آموزش و پرورش و پدرش دکتر جیمز بومن پزشک و از پیشگامان رشته ژنتیک است. دکتر بومن پدر ولری همکنون استاد بازنشسته دانشگاه است. ولری بومن جرت با دخترش لورن در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی زندگی می کند.
دلبستگی ولری بومن جرت، یکی از مشاوران اصلی باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، به ایران. گزارش علیرضا طاهری را می شنیدیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده است اکنون بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول اقتصادی است. این طرح که هنوز جزئیات آن اعلام نشده، به نمادی از اختلاف میان دولت احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. آرمان مصطفی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موضع‌گیری‌های رسمی رئیس جمهوری و مجلس به گونه ای است که به دشواری میتوان فصل مشترکی برای آن یافت. در حالی که رئیس جمهوری وعده میدهد که با پرداخت مستقیم یارانه‌ها ریشه تورم را در ایران میخشکاند، مجلس درست برعکس میگوید که افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین، گازوئیل، گاز و برق جهش بزرگی در قیمت کالاها و خدمات را موجب خواهد شد. با این حال آقای احمدی نژاد زمان حاضر را بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول اقتصادی می‌داند.
به نظرم بهترین فرصت تاریخی برای اجرای طرح تحول اقتصادی است. برای اینکه اون طرف که می‌خواست به ما آسیب بزنه گفت شده، قیمت‌های جهانی هم رو به پایینه. خب ما هدفمند کردن یارانه‌ها رو نباید تو قوس سعودی قیمت‌ها اجرا کنیم، حتما باید تو قوس نزولی اجرا کنیم. خب الان خدا برامون درست کرد که چی بهتر از این؟
لایحه طرح تحول اقتصادی هنوز به طور رسمی به مجلس ارائه نشده و قرار است این هفته بخشی از آن و به احتمال زیاد بخش مربوط به پرداخت نقدی یارانه ها به مجلس داده شود. با این حال رئیس جمهوری به گونه ای از اجرای طرح سخن میگوید که انگار مراحل تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان و احتمالاً مجمع تشخیص مصلحت پشت سر گذاشته شده است. آقای احمدی نژاد در جریان سفر خود به رشت گفت وقتی من رقم 45 هزار تومان برای برخی مردم و 70 هزار تومان برای قشر محروم را اعلام کردم، برخی عصبانی شدند که چرا پیش از اینکه از دسته و گروه ما اجازه بگیرید این موضوعات را با مردم در میان می‌گذارید. پایان نقل قول. اما در اینجا بحث گروه و دسته نیست. سخن از دومین گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی است که روز یک شنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این گزارش کمیسیون تأکید می‌کند که اجرای این طرح به بررسی‌های بیشتر، تصویب قوانین مورد نیاز، رعایت تدریج زمانی و تأمین منابع مالی به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی نیاز دارد. در میان اختلاف احمدی نژاد و مجلس که گفته از طرح‌های تورمزا را تصویب نمی‌کند، اگر 60 استاد اقتصاد امضا کنندگان سومین نامه به رئیس جمهوری را به عنوان داور بی‌طرف بپذیریم، آنها در نامه خود آقای احمدی نژاد را از شتاب زدگی در اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها برحذر می‌دارند و می‌گویند طرح تحول اقتصادی که تاکنون امکان سنجی‌های علمی و عملی آن تدوین نشده، نمی‌تواند در چند ماه آینده آن هم در فضای پرالتهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید. در واکنش به این هشدارها، علی زارعی نجفدری، مشاور اقتصادی آقای احمدی نژاد، امروز در وبلاگ شخصیش نوشت اهداف غیر اقتصادی با تابلوی دغدغه‌های اقتصادی در حال پیگیری است و ظاهراً اراده‌ای که به دنبال اهداف دیگری است، برخی از کارشناسان اقتصادی امضا کننده این نامه را وجه المصالحه قرار می‌دهد. به زبان ساده یعنی اینکه 60 استاد اقتصاد آلت دست شدند تا علیه دولت جفسازی کنند.
اختلاف رئیس جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی بر سر طرح تحول اقتصادی، آرمان مصطفی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما روزنامه‌های صبح چه نوشتند؟ نگاهی داریم به مطبوعات کشور.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان با انتشار یادداشتی از طرح نیروی انتظامی برای نصب دوربین‌های مداربسته در نقاط مختلف و محلات شهرها استقبال کرده و نوشته است یکی از وظایف تعریف شده پلیس شناسایی مجرمان و مقابله با آنان است و این مأموریت نیروهای انتظامی دقیقاً در راستای حفظ حرمت مردم و پیشگیری از تجاوز به حقوق شهروندان است. این روزنامه در ادامه این مقاله با انتقاد از نامه محمود احمدی نژاد به فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه نصب دوربین‌های مداربسته فضای آرام جامعه را پلیسی کرده و مردم را رو در روی پلیس قرار می‌دهد نوشته فضای پلیسی به مفهوم حضور پلیس در صحنه چه فیزیکی و چه از طریق دوربین‌های مداربسته باعث حفظ آرامش و احساس امنیت مردم است و بنابراین نصب دوربین‌های مداربسته نمی‌تواند رو در روی پلیس با اکثریت مردم باشد. نویسنده این مقاله کیهان در پایان از احمدی نژاد خواسته تا به این تصمیم نیروی انتظامی ارج نهاده و مقدمات و نیازهای نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن تصمیم یاد شده را هرچه زودتر فراهم کند. روزنامه کارگزاران به نقل از نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش برخی نمایندگان برای ارائه طرح تحقیق و تفحص از حساب صندوق ذخیره ارزی خبر داده است. این روزنامه از قول پیمان فروزش درباره علت تهیه چنین طرحی نوشته است هدف اصلی نمایندگان از ارائه این طرح بررسی موجودی دقیق حساب ذخیره ارزی و میزان مطابقت برداشت پیاپی دولت از این حساب با توجه به قوانین بودجه سنواتی و قانون 5 ساله توسعه است. به نوشته این روزنامه، نماینده زاهدان همچنین گفته است گزارش‌هایی از تخلفات دولت نهم نسبت به برداشت بی‌رویه و بدون کسب مجوز از مجلس از حساب ذخیره ارزی ارائه شده که با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نگران کننده است. روزنامه جامعه جم در گزارشی بدهی معوقه به بانک‌های کشور را بیش از 27 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نوشته است شاید باور کردنی نباشد، اما باید این خبر را بشنویم که همکنون 27 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در دست بدهکاران بانکی بلوکه شده است. این روزنامه در ادامه گزارش خود با اشاره به عدم اعلام این مبلغ از سوی مقامات رسمی کشور نوشت، هیچ کدام از مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی تاکنون به رقم دقیق این مطالبات اشاره نکردند، اما قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده که تا پایان شهریور امسال بدهی های معوقه به بانک ها بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان است. به نوشته این روزنامه بدهی معوقه تنها یک سال گذشته به بانک ها بیش از 12 هزار میلیارد تومان بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی از ترور و کشته شدن یک روحانی اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان خبر داده و نوشته است مولوی شیخ علی دهواری روز گذشته در مقابل مسجد شهرک صبحان این شهرستان ترور و کشته شد. این روزنامه در ادامه نوشته است به این مدیر حوزه علمیه امام بخاری سراوان بوده که پس از اقامه نماز مغرب توسط دو نفر موتورسوار ناشناس به ضرب گلوله کشته شده است. به گزارش این روزنامه هنوز علت ترور و عاملان آن مشخص نشدند. پیش از این در ماه گذشته نیز دو نفر از اعمی جماعت اهل سنت با نامهای ابوبکر تینا و ابوبکر قادریانی به شیوه مشابه در شهرهای مهاباد و پیرانشهر کشته شده بودند. روزنامه سرمایه بخشنامه بانک مرکزی درباره دریافت کارمزد بانک ها از مردم برای پرداخت قبض‌های مختلف را مورد توجه قرار داده و نوشته است بخشنامه دریافت کارمزد بانک ها از مشتریان لغو شدنی نیست. این روزنامه به نقل از این بخشنامه بانک مرکزی نوشت، بانک مرکزی بر اساس وظایفی که قانونگذار بر عهده این بانک گذاشته و بنا بر درخواست و پیگیری مکرر بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های شعب و با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضور مردم به شعب، مجوز دریافت کارمزد را صادر کرده است. به نوشته جامعه جم، هفته گذشته و در پی اعتراض مردم، دادستان دیوان محاسبات کشور این بخشنامه بانک مرکزی را غیر قانونی اعلام کرده بود. آنچه روزنامه های صبح نوشتند، پیروزی تیم ملی در بازی تدارکاتی اخیرش در سایت AFC بازتاب یافته است. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش،
پیروزی یک شنبه شب تیم ملی فوتبال ایران در دیدار تدارکاتی در برابر قطر در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز بازتاب داشت. سایت AFC در مورد این دیدار دوستانه نوشته در روزی که کریم باقری بعد از 7 سال به تیم ملی برگشته بود و بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت، ایران توانست با بازیکنان منتخب لیگ برتر قطر را با 1 گل شکست دهد. در مسابقه تدارکاتی تیم ایران در برابر قطر هیچ کدام از لژیونرهای اروپایی فوتبال ایران حضور نداشتند. تیم ملی فوتبال ایران که در راه صعود به رقابت‌های جام جهانی است، در سومین دیدارش در این چهارچوب روز 29 آبان ماه جاری به مصاف تیم فوتبال امارات خواهد رفت. مرحله نیمه پایانی 35مین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا روز سه‌شنبه در شهر دمام در عربستان برگزار می شود. طبق برنامه در بازی های دور نیمه نهایی ابتدا کره جنوبی با ازبکستان دیدار می کند و سپس امارات به مصاف استرالیا می رود. این مسابقات با شرکت 16 تیم قاره کهن از جمله ایران در 4 گروه 4 تیمی از 10 روز پیش در عربستان آغاز شد. تیم فوتبال جوانان ایران که در گروه اول این بازی‌ها قرار داشت با تحمل 2 شکست در برابر عربستان و ژاپن و کسب 1 پیروزی در مقابل یمن موفق نشد به دور بعد صعود کند. در اولین روز از رقابت‌های تنیس مسترز مردان در شانگهای چین روز دوشنبه یک شگفتی رقم خورد که طی آن روژه فدرر سید شماره 2 تنیس جهان از سوئیس با نتیجه 1-2 در برابر ژیل سیمون از فرانسه مغلوب شد. در سایر دیدارهای روز دوشنبه نوواک جوکوویچ از صربستان، نیکولای داویدنکو از روسیه و اندی مورای از بریتانیا در برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. این مسابقات با شرکت 8 تنیسباز صاحب نام جهان به صورت دوره‌ای در 2 گروه قرمز و طلایی برگزار می شود. و مراسم معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال داماش گیلان روز دوشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنت در این مراسم امیر آبدینی، مالک باشگاه داماش، حسین عبدی، بازیکن سالهای دور تیم پرسپولیس را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد. عبدی که پیش از حضور در رأس کادر فنی داماش هدایت تیم ویند امارات را بر عهده داشت، جانشین بیژن ذوالفقار نسب سرمربی سابق داماش گیلان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.